ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا که در 23 روز از تیر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از آغاز این مجله شبانگاهی هم من شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم سپیده بهکام. سپیده درود بر شما.
درود بر شما و شما شنونده رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در بیانیه‌ای از انتقاد عبدالله کویته، یکی از عناصر اصلی طراح و هادی انفجارهای کرمان، به داخل کشور خبر داد. در این بیانیه توضیح داده نشده که او در کدام کشور بازداشت شده است. پیشتر مقامات امنیتی ایران از بازداشت 35 نفر در 6 استان به عنوان آمران و مرتبطان با انفجارهای کرمان خبر داده بودند. 13 دی ماه سال گذشته در 2 انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، بیش از 90 نفر کشته شدند. گروه خلافت اسلامی داعش در پیامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت. به گفته مدیر کل پیشین وزارت نفت، ایران در پرونده گازی کرسنت حدود 25 میلیارد دلار زیان دیده است. به گزارش سایت خبری جماران، محمود خاقانی در این باره گفت در اسفند 88 با وجود درخواست محمود احمدی نژاد از سعید جلیلی برای حل و فصل این پرونده، سعید جلیلی در پاسخ میگوید این قرارداد به هیچ وجه نباید اجرا شود. این مقام سابق وزارت نفت مدعی شد دلیل مخالفت آقای جلیلی با قرارداد کرسنت ریشه در کینه شخصی او با بیژن زنگنه دارد. قرارداد موسوم به کرسنت در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات امضا شد. این قرارداد در دولت محمود احمدی نژاد با ادعای ارزان فروشی به صورت یک جانبه فسخ شد و نهایتاً امارات در سال 1388 علیه ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد. در جریان مناظرات اخیر انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی مدعی نادیده گرفتن منافع ایران در این قرارداد بودند، مصطفی پور محمدی بر خسارت‌های سنگین ناشی از لغو این قرارداد تاکید کرد. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری را محکوم کرد. ماری لالور در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او گفته جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، شریف محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است. شریف محمدی 45 ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره اطلاعات رشت او را 14 آذر 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند و آرژانتین گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر ریاست جمهوری آرژانتین شامگاه جمعه اعلام کرد حماس مسئولیت جنایت در حمله 15 مهر ماه سال گذشته به اسرائیل را بر عهده گرفته و این بخشی از تاریخ طولانی حملات تروریستی این گروه است.
سپاس از سپیده بهکام که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، با بانک جهانی میگوید بدون تعیین تکلیف FATF اثر بخشی توافق بریکس و شانگهای بر روی اقتصاد ایران محدود است. جمهوری اسلامی اما میگوید در تجارت با روسیه دلار را حذف کرده. مارساتو هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران جایگزین جاوید رحمان می شود. و اسرائیل از حمله به محمد ضعیف نفر دوم حماس خبر داد. این حمله چه تأثیری بر روند مذاکرات آتش بس خواهد داشت؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران خاطرنشان کرده که اگر چه توافق‌های بریکس و شانگهای به تجارت ایران کمک خواهد کرد، اما بدون تعیین تکلیف FATF اثر بخشی اونها محدوده. با این همه جمهوری اسلامی که در این میان روسیه و چین رو شرکای تجاری خودش میدونه اعلام کرده همه معاملات بین ایران و روسیه بدون استفاده از دلار انجام میشه. اینکه حذف دلار در تجارت با روسیه چه معایب و مزایایی برای اقتصاد ایران داره سوالی که پاسخ اون رو از رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا جویا شدم.
اینکه دلار از تجارت بین ایران و روسیه حذف شده درسته، به این ترتیب که این دوتا میزانی با همدیگه مراوده‌ای ندارن، یعنی نه روسیه چیزی داره که به درد بخور بازار ایران باشه و نه ایران، دوتایشون نفت عمدتاً میفروشن. یک مورد استثنایی خرید گندم بوده که اون رو هم از یک کانال دیگه از این سیستم ارزی و اینا و بانکی استفاده نکردن که نیازی باشه وجود دلار، در نتیجه اتفاق نمیفته که حالا به دلار باشه یا نباشه.
بانک جهانی به تازگی گزارش منتشر کرده از اقتصاد ایران با تمرکز بر تجارت. آن چیزی که بانک جهانی به تمرکز داره اینه که محدود کردن شرکای تجاری میتونه محدودیت های بیاره در اقتصاد هر کشوری. فکر میکنید اینکه ایران شرکای تجاریش محدود میشن به چین و روسیه چه تأثیر بر اقتصاد کلان کشور داره؟
متاسفانه خیلی بد، به خصوص که هدف ایران از این نزدیکی با روسیه، چین یا هر جای دیگه‌ای و به اصطلاح دوریش شدن گرفتن از امریکا اینه که از این رابطه یک حربه‌ای بسازه که بره به جنگ امریکا. البته هیچ کدوم از اونا هم حاضر نیستن، که مشخصا چین حاضر نیست که بیاد اینجا ابزاری بشه در دست ایران در ترشاخ شدنش با امریکا. به عکس، ایران میشه یک موردی که هر وقت لازم شد و شده این کار ایران رو قربانی رابطه بهتر با امریکا بکنن. اینه که متاسفانه اون پیشبینی که بانک جهانی میکنه درسته و وضع بدتر از این هم خواهد بود. برای اینکه همطور که عرض کردم ایران هدفش از این کارا ترشاخ شدن با امریکاست و این هیچ کشوری حاضر نیست بیاد پای این همچین کاری.
به نظر شما دلایل دیگه ای مثل دور زدن تحریم ها هم میتونه به این کمک کنه که ایران فقط این دو شریک تجاری رو برای خودش انتخاب کنه؟
اولا که حالا بماند که خود این تحریم ها و دور زدنشون و اینا هم بخشی از همین ترشاخ شدن است به خیال خودشون. تحریم ها رو اینا برای دور زدن به تحریم ها نفتی که ما داریم که میتونه در این مورد ارزش داشته باشه که اونم در این کارو میکنن. تا زمانی که بازار جهانی جوری باشه که نفت ایران به فروش برسه این کارو خواهند کرد، تحریما رو اینجوری دور خواهند داد. اینکه حالا پولش میاد اون نمیاد، برای اینکه اونجاست که FATF و اون مشکلات میاد. هیچ بانکی حاضر نیست با ایران معادله بانکی داشته باشه.
آقای قریشی، آقای قالیباف اعلام کردن که بریکس و شانگهای در حال رشد هستن و آینده امیدوارکننده ای دارن. از سوی دیگه بانک جهانی در گزارش اخیر خود که از اقتصاد ایران گفته و تمرکزش بر تجارت بوده، گفته بریکس و شانگهای به دلیل عدم حضور ایران در کارگروه اقدام مالی همون FATF و تداوم تحریم ها تأثیر محدودی بر اقتصاد ایران داشته. کدام یک از این صحبت ها میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
اولا که اینم من بگم، رشد بریکس و برنامه‌ای که صحبت میکنن یک مقدارش واقعی نیست، برای اینکه برخی از اون اعضا تعهدات دیگه ای با بقیه دنیا دارن که به این سادگی نمیتونن خواستایی رو که بریکس داره اجرا کنن. ولی حتی اگر هم اجرا کنن، همونطوری که به درستی گفته شده، منافعش به ایران نمیرسه، برای که مشکلات ایران مشکل تحریمات، مشکل FATF، مشکل این نیست که با دنیا سر جنگ دارن با همه، در نتیجه با هیچ کسی نمیاد همینجوری، برای که رابطه تجاری برقرار، به خصوص سرمایه گذاری، به خصوص تولید، این اطمینان میخواد، زمان میخواد و ایران اینا رو نداره، در نتیجه اتفاقی نخواهد افتاد برای ایران.
فکر میکنید تا کنون در این سالها که جمهوری اسلامی به هر حال درگیر تحریم‌های جدی بوده، آیا این دو شریک تجاری تونستن نقش موثری برای اقتصاد ایران داشته باشن؟
نقش موثر داشتن، ولی این نقش چقدر سازنده بوده متاسفانه خود رژیم هم، حالا دیگه نه فقط اپوزیسیون یا بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، دارن میگن که اقتصاد ایران پس رفته به شدت. شما تورمش رو در این میبینی که مردمی که نون خالی گیرشون بیاد تو سفره بذارن، به هر معیاری هم که ببینی اقتصاد ایران عقب رفته تو منطقه در میزان رشد تولید و ناخالص ملی، همه اینا در نتیجه رابطه زیاد شده از روی اجبار، اما این کمکی به اقتصاد ایران نکرد.
رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی مقیم آمریکا، صحبت میکرد. خانم مای ساتو با ملیت ژاپنی هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایرانی که حالا قرار جایگزین جاوید رحمان بشه. بنیامین صدر در گفتگو با رویا برومن، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومن و کنشگر حقوق بشر، از او درباره پیشینه و چالش‌های پیش روی او پرسیده است.
ببینید، خانم ساتو حقوقدان هستن و تخصص داشتن تو این سالها به مجازات اعدام، یعنی به حقوق جزا و به خصوص مجازات اعدام، و هم در آکسفورد کار کردن و هم الان در دانشگاه استرالیا، دانشگاه موناش هستن و رئیس یک مرکزی هستن به نام الوس جاستیس، که این مرکز کارش در مخالفت با مجازات اعدام، و من فکر میکنم که یک همچین کسی در کشوری که مجازات اعدام به این صورت اجرا میشه، این موضوع براش مهم باشه. و بعد رو ایران هم کار کرده، یعنی تخصصش ایران نیست، رو همه کشورها کار کرده، ولی خب رو موضوعهای مختلف وقتی کار میکنه رو کشورهای مختلف هم کار میکنه، برای همین هم ما میشناسیمش، مخصوصا که یکی از مشکلات بزرگ اعدام آیین دادرسی ما، یعنی نبودن وکیل در دوران بازجویی که اصلا باعث میشه که بتونن اعتراف اجباری بگیرن از افراد. و مثال به شما بزنم، قتل آقای مهرجویی و خانومشون، خب هیچ تضمینی نیست که این افرادی که متهم شدن با شکنجه یا به هر حال با فشار اقرار نکرده باشن به این قتل. برای باید کسایی باشن که به این رویه ها و روش ها شک بکنن و ایران رو به چالش بکشن، و ما امیدواریم که خانم ساتو یکی از این افراد باشه به خاطر تجربه‌ای که دارن روی این موضوع خاص.
حالا با این تفاصیل چه موانعی برای ایشون وجود داره؟ چون همونطور که میدونیم خب آقای رحمان نمیتونستن به ایران برن، اما آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با توجه به اشرافی که دارن روی موضوع اعدام این موضوع رو پیگیری بکنه یا نه؟
ایران نمیتونه به خودش اجازه بده یه همچین افرادی رو به ایران ببره که تحقیقاتشون رو از نزدیک بکنن. آقای شهید خیلی خیلی دیپلماتیک رفتار کردن، سالهای اولشون خیلی مراقب بودن که ایران، یعنی هر کدوم اینا که میان همیشه با این امید اومدن که اونها میتونن با ایران ارتباط برقرار کنن با مقامات ایران و اونها رو راضی بکنن به یک دیالوگ مؤثر و یک دیالوگ جدی، و بنابراین اولی که میان خیلی مراقب حرفایی هم که میزنن، خیلی مراقب موضوعایی هم که روش کار میکنن. آقای جاوید رحمان اول که اومدن امیدوار بودن که بتونن ایرانو راضی کنن که اعدام کودکان رو قطع کنه، یعنی اصلا دیگه لغو، کاملا لغو کنه، نه اینکه فقط برای قصاص باشه یا برای یه چیزی، برای اینکه تخصص روی قانون شهر داشتن و فکر میکردن که با بحث جدی و فقهی میتونن ایران رو راضی کنن، یعنی اینجوری شروع کردن. آخرش قانون اساسی هم برده بودن زیر سوال و راجب آپارتاید جنسی و اینا مینوشتن. یعنی خانم ساتو هم مطمئنن تلاش خواهد کرد، شوخی هم نخواهد داشت به هر حال، میدونین، چون میشناسه مسئله رو، میشناسه و اشکالای سیستمای قضایی که به این راحتی توش افراد محکوم میشن به اعدام و اعدام میشن رو کاملا میشناسه و خودش تو ژاپن هم با مجازات اعدام مخالفت کرده. یعنی خانم ساتو رو نمیشه گول زد یه مدتی که حالا مثلا اینا مسائل امنیتی داریم یا مسائل مواد مخدر مشکل جدی کشور، یعنی اون بهانه هاشون این چیزا فکر نمی کنم خیلی با خانم ساتو تاثیرگذار باشه. برای همین این اتلاف وقت شاید کمتر خواهد بود. بنابراین فکر میکنم مخصوصا الان که معترضارم به اعدام محکوم میکنن، تاثیرش اینه که مطلع‌تر خواهند بود جامعه بین المللی در مورد مسائلی که مربوط به مجازات اعدامه و حساس‌تر خواهند بود.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و کنشگر حقوق بشر، از چالش‌های هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ارتش این کشور با هدف کشتن دو تن از فرماندهان حماس به اردوگاه المواسی در جنوب غزه حمله کرده. حمله‌ای که به گفته حماس 71 کشته غیر نظامی بر جای گذاشته. ابتدا گزارشی در این باره از مهرداد میردامادی بشنویم.
اسرائیل میگوید در حمله گسترده به منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه، فرمانده نظامی مرموز حماس محمد زیف را هدف قرار داده است. مقام‌های بیمارستانی فلسطینی گفتند که این حمله اسرائیل دست کم 71 کشته بر جای گذاشته است. مقامات اسرائیلی تأیید کردند که محمد زیف و یک فرمانده دوم حماس، رفع سلامه، اهداف این حمله بودند. هنوز مشخص نیست که آیا محمد زیف در میان کشته شدگان است یا نه. یک مقام نظامی اسرائیلی پس از اظهارات اولیه تأکید کرده که ارتش هنوز در حال بررسی و تأیید نتیجه حمله است. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام نظامی اسرائیل منکر آن نشد که این حمله در جایی صورت گرفته که ارتش این کشور آن را برای صدها هزار فلسطینی منطقه امن اعلام کرده بود. عزت الراشق، یک مقام دفتر سیاسی حماس در قطر، به رویترز گفته است که هیچ فرمانده‌ای از این گروه در حمله روز شنبه کشته نشده است.
ادعاءات الاحتلال،
او ادعاهای مطرح شده را نادرست و بی اساس توصیف کرد. اسرائیل میگوید که محمد زیف و فرمانده ارشد حماس در غزه، یعنی یحیی سنبار، طراحان اصلی حمله 15 مهر ماه سال 1402 هستند که حدود 1200 نفر را در جنوب اسرائیل کشت و باعث شعله ور شدن جنگ اسرائیل و حماس شد. محمد زیف که سالهاست در انظار عمومی دیده نشده، در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار دارد و گفته می شود از چندین تلاش اسرائیل برای ترور جان سالم به در برده است. در همین حال روز شنبه خانواده های گروگان های اسرائیلی که در دست گروه های فلسطینی در غزه هستند، در شهر قدس یا اورشلیم علیه ادامه جنگ تظاهرات کردند و خواستار بازگرداندن هرچه سریع‌تر گروگان ها به کشورشان شدند. آیالا متسگر یکی از این تظاهر کنندگان بود که به رویترز گفت: نمیدانم محمد زیف کیست. میدانم که ادامه جنگ برای همه ما بد است. جنگ باید تمام شود و گروگان ها باید به خانه برگردند. اگر محمد زیف کشته شده باشد، بنیامین نتانیاهو تصویر پیروزی که میخواست را به دست آورده. حالا باید جنگ را تمام کند و گروگان ها را بازگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد زیف بیش از 2 دهه است که زندگی مخفی دارد و گفته می شود فلج است. یکی از تنها تصاویر شناخته شده از او عکس کارت شناسایی 30 سالگی اوست که اسرائیل منتشر کرده است. حتی در غزه تنها تعداد انگشت شماری از مردم او را می شناسند. با این همه، آنچه شاید در این مقطع برای همه در غزه و اسرائیل اهمیت دارد این است که عملیات روز شنبه چه پیامدی در مذاکرات تا اینجا بی نتیجه آتش بس خواهد گذاشت.
خب به هر حال در حالی که چشم جهان منتظر آتش بس در جنگ میان حماس و اسرائیل، این حملات، سوال اینجا پیش میاد که این حملات که در روز شنبه اتفاق افتاده چه تأثیری بر روند مذاکرات آتش بس خواهد داشت؟ سوالی که پاسخ اون رو از جواد هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب مقیم بریتانیا پرسیدم.
پس این حملات تأثیر بسیار منفی داره بر روند مذاکرات. از یک سوی خود فلسطینی ها با این روند دچار مشکلاتی بیشتر میشن، گرچه اسرائیلی ها فکر میکنن با این حملات میتوانن فشارهای بیشتری بر روی فلسطینی ها بیارن، اما مقابلا اونجوری که ملاحظه میشه اینه که فلسطینی ها قصد ندارن تن بدن و زیر بار این حملات بسیار شدید تسلیم خواسته های اسرائیل بشن. البته من فکر میکنم دیدگاه فلسطینی ها خیلی فراتر از خود فلسطینی ها هست و موضوع غزه و جنگ غزه خیلی فراتر از موضوع فلسطین و غزه شده و زمام این روند و گفتگوها در اختیار سایر کشورهای منطقه از جمله ایران، کشورهای عربی که اونا هم گرچه اظهار میدارن که علاقمندن و از حیث دیپلماسی دارن تلاش میکنن در راستا، منتها واقعیت امر اونا هم علاقمندن که این رو ببینن که اگر جنگ در این منطقه تمام بشه موجودیتی برای حماس نخواهند داشت و آینده‌ای برای حماس حداقل به عنوان حماسی که با این شکل و با این شمایل از نظر توان تسلیحاتی و نظامی نباشه و اگر امکانش هست و اونا علاقمندن که حماس رو در چارچوب یک حزب سیاسی که نمیتواند هم نقش بسیار گسترده داشته باشه ببینن. نهایتا من فکر میکنم موضوع درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه بایستی به صورت بخشی از یک روند تحول و تحولاتی در منطقه خاورمیانه باید ببینیم که در اینجا درگیری ها و اطراف درگیر در خود منطقه هم منتهی نخواهند شد، بلکه اینجا روسیه، چین، ایران و همچنین سایر کشورهای غربی میتونن نقش بسیار مهمی در این روند داشته باشن و اونا هم هر کدومشون علاقمنده که از این جنگ بهره کشی سیاسی برای خودش داشته باشه، صرف نظر از موضوعات داخلی که مرتبط به خود اسرائیل هست و مرتبط به خود فلسطینیا هست.
آیا هاشمی اشاره کردین که جنگ از غزه فراتر رفته و در اختیار دیگر کشورهاست، به نظر شما گره این آتش بس در چیست که هنوز به سرانجام نرسیده؟
من تصور میکنم گره بیشتر در خود اسرائیل هست، وضعیت نتانیاهو هست و بحثی که در خود ساختار سیاسی اسرائیل هست. موضوعی که اگر جنگ با این شرایط منتهی بشه و بدون اینکه نتانیاهو بتواند اون اهدافی که خودش تعیین کرده که در رأس اونها آزاد کردن اون گروگان ها هست، واقعا دچار مشکل سیاسی خواهد شد در آینده. فکر میکنم بسیار بسیار مهم هست و بایستی بهش توجه کرد. صرف نظر از این موضوع خواسته های ایران که الان اونم مرتبط هست و سعی میکنه این مسئله به نحوی اداره و مدیریت بکنه که بیشترین منافع خودش رو تأمین بکنه از این جنگ. روسیه هم علاقه من نیست که این جنگ به پایان برسه با این وضعیت، چون من فکر میکنم نقش بسیار بسزایی داشت در آغاز جنگ و در روند جنگ و تلاش کرده که با ایجاد شرایط بحرانی در منطقه اذهان کشورهای غربی و سایر دنیا هم از جنگی که در اوکراین هست منحرف بکنه. موفقیت‌هایی در این حوزه هم به دست آورده. این گره در واقع چند طرفه است و همه در خصوص اینکه این گره هنوز پا بر جا هست اینها دخالت دارن، کشورهای عربی باز هم دخالت دارن، بخشی از اونها علاقمندن که تا مطمئن نباشن که یک آرایش سیاسی در آینده که به نفع خودشون هست فراهم نشه، علاقه من نیستن که این گره در این مرحله هم باز بشه، علاوه این که در اظهارات سیاسیشون و شاید در تلاشهایی که وزارت دیپلماتیک هست اونم سعی میکنن برخلاف این بانمود بکنن. ولی یک سر ترتیبات
این که برقرار آمریکا چندین بار اعلام کرده که اسرائیل باید از حملاتی که باعث کشته شدن غیر نظامیان باشه خودداری کنه، فکر میکنید که با این حمله که 71 تن غیر نظامی توش کشته شدن چه واکنشی از طرف آمریکا ما شاهد باشیم؟
من تصور نمیکنم که ایالات متحده آمریکا یک ارادی سیاسی جدی در راستای پایان دادن به این جنگ داشته باشه. این حرف رو من فکر میکنم فقط حرفای ظاهری هست، اما پشت پرده علاقمندن که همون اهدافی که نتانیاهو ترسیم کرده اون رو هم محقق ببینن. از این رو من فکر نمیکنم واقعا یک تغییر موضع جدی هست در روند دیدگاه ایالات متحده آمریکا و شاهد بودیم حملات شدیدتر از این هم رخ داده و فشارهای از سوی افکار عمومی جهان، تظاهراتی که در خود کشورهای غربی صورت گرفته، اینا باعث نشده که دیدگاه ایالات متحده نسبت به روند جنگ عوض بشه. از این رو من فکر میکنم تأثیر چندانی نخواهد داشت و این روند تداوم پیدا خواهد شد.
جواد هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب، با هم بریتانیا صحبت کرد از حمله اسرائیل به اردوگاه المواسی در جنوب غزه که گفته میشه 71 کشته غیر نظامی بر جای گذاشته اردوگاه المواسی که از مناطق امن تعیین شده، که ارتش اسرائیل بارها به فلسطینی‌ها هشدار داده بود بعد از صدور دستور تخلیه برای اقامت به اونجا برن، اما اعلام کرد که ارتش اسرائیل و سازمان‌های اطلاعات نظامیش اطلاع پیدا کرده بودن که محمد زیف از تونل‌های یکی از رهبران حماس از تونل‌ها خارج شده و در این اردوگاه در نشستی در این اردوگاه شرکت کرده که حمله صبح شنبه برای همین دلیل بوده.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
مقامات فرانسوی از مرگ 4 پناهجو در سواحل شمالی فرانسه خبر دادن و اعلام کردن اونها همراه با 10 پناهجو دیگه سوار بر یک قایق زد قصد داشتن به طور غیر قانونی از کانال مانش عبور کرده خود رو به بریتانیا برسونن. مصطفی خلجی گزارش میده.
یک حادثه مرگبار دیگر برای پناهجویان در کانال مانش، آن هم درست چند روز پس از آغاز کار نخست وزیر جدید بریتانیا که با وجود لغو طرح انتقال پناهجویان به رواندا قول داده که ورود پناهجویان به خاک بریتانیا از طریق کانال مانش را کنترل کند. اما در سوی دیگر کانال فرانسوی‌ها نیز نگران اوضاع هستند. صبح روز جمعه فرماندار منطقه ساحلی بولونی سورمر در شمال فرانسه از مرگ 4 پناهجو خبر داد که سوار بر یک قایق بودند همراه با 52 پناهجوی دیگر. در این میان حال 9 پناهجوی نجات یافته نیز شدیداً وخیم است و در بیمارستان بستری هستند. گیرت لوبرا، دادستان این منطقه، به رسانه‌ها گفت:
در پی این حادثه تصمیم گرفتم یک پرونده تحقیقات قضایی باز کنم با طرح اتهام کمک به اقامت غیرقانونی خارجی‌هایی که منجر به خطر مرگ یا توانی شدید ناشی از شرایط باندهای غیرقانونی سازمان یافته میشه. یادآوری میکنم که این اقدامها ماهیت مجرمانه داره و مرتکبان اون به 15 سال حبس کیفری محکوم میشن. به این موارد اتهامهای ایجاد باندهای مجرمانه، قتل غیر عمد و به خطر انداختن جان دیگران هم اضافه میشه. دومیسید اولونتر و دومیز
ان دانجر دو لا وی دوتری. اما با وجود پیگردهای قضایی بر اساس آمار بریتانیا از ابتدای سال جاری میلادی تا اواسط ماه گذشته میلادی بیش از 12,000 پناهجو عمدتاً از فرانسه به طور غیرقانونی به سواحل بریتانیا رسیدند. این آمار نشان دهنده افزایش 18% نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ژاک بریان، فرماندار پادکله در شمال فرانسه:
با فاجعه صبح امروز متاسفانه در مجموع 20 پناهجو از ابتدای سال تا حالا جون خودشون رو از دست دادند که سعی می‌کردن با یک قایق کوچیک خودشون رو به بریتانیا برسونند. من بار دیگه با اصرار و پافشاری تکرار می‌کنم که اینها شبکه‌های جنایتکار هستند. شبکه‌های جنایتکار که پناهجویان را در معرض خطر غیر ضروری قرار می‌دهند. آنها پناهجویان را در یک قایق و بیش از ظرفیت آن سوار می‌کنند و در شرایط جوی بسیار نامساعد مثل امروز صبح راهی دریا می کنند. این قطعاً خطر مرگ رو به همراه داره. ما هر هفته شاهد حرکت قایق‌هایی هستیم که بیش از ظرفیت خودشون پناهجو سوار کردن، مثل امروز صبح قایق‌هایی با کیفیت بسیار پایین در حالی که کمباد هستند، جلیقه نجات هم ندارند. امروز صبح توی قایق فقط یکی از پناهجویان بود که جلیقه نجات به تن داشت و تنها چند نفر هم تیوب لاستیک داشتند. علاوه بر اینها موتور این قایق‌ها توان کافی نداره که خطر آسیب و غرق شدن رو افزایش میده.
بسیار از پناهجویانی که تلاش میکنند از کانال مانش عبور کنند ایرانی هستند. پیشتر بریتانیا اعلام کرده که در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی پس از افغانها دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از کانال مانش عبور کردند و خود را به سواحل بریتانیا رساندند.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی تا کمتر از ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم